أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه في الجمع بين نصوص المقام أن المستفاد منها وجوب أداء الشهادة في سورتين، إهداهما عند الدعوة إلى التحمل وإلى الأداء، كليهما فحينئذ يجب أداء الشهادة. ثانيتهما إذا توقف إحقاق حق المظلوم ودفع الظلم على أداء الشهادة فحينئذ يجب أداء الشهادة مطلقا، سواء دعي إلى التحمل أو إلى الأداء أم لا. وأما كفائية وجوب الشهادة التي هي عمدة مسألة الاختلاف بين صاحب الرياض وبين صاحب الجواهر، فالتحقيق فيها أنه على القاعدة، بمعنى أنه إذا كان الدعوة إلى الأداء على النحو العام، فيما إذا كان المتحمل للشهادة أكثر من اثنين فحينئذ مثلا بأن يقال كل من تحمل الواقعه ندعوه إلى الشهادة على النحو العام، فيما إذا كان المتحمل أكثر من اثنين فحينئذ يجب كفاية على كل من تحمل الواقعه، يجب كفاية. وأما إذا لم يكن المتحمل أكثر من اثنين فلا محالة، يجب أيضا عند الدعوة. أما عند عدم الدعوة إلى أداء الشهادة فلا يجب، لأنه أيضا شرط مضاف إلى الدعوة إلى التحمل. هذا هو مقتضى القاعدة في الكفائية والأينية. ولكن صاحب الرياض له كلام طويل جامع في المقام، وحاصل كلامه أنه أولا لا إشكال في أن المستفاد من مجموع نصوص المقام وجوب أداء الشهادة كفاية لا عينا في سورة زيادة عدد الشهود. مقصوده من ذلك في الجملة يعني لا إشكال في أن المستفاد من مجموع نصوص المقام عند زيادة عدد الشهود وجوب أداء الشهادة كفاية في الجملة، عند زيادة عدد الشهود لا بالجملة، وإنما الإشكال يعني بالخلاف في أنه وجوب أداء الشهادة كفاية في سورة زيادة عدد الشهود هل يختص بسورة عدم الاستدعاء كما عليه قدماء الأصحاب أم لا؟ و اشار به ذالک ادا الاختلاف بین مشهور القدماء و بین جمهور المتأخرین. فذهب القدماء الى التفصيل فقالوا بانه في سورة الاستدعاء الى الاداء عند زيادة الشهود، زيادة عدد الشهود عن الاثنين في هذه السورة، في سورة الاستدعاء الى الاداء والتحمل الى الاداء، فحينئذ يجب على المتحمل عينان مطلقا حتى في سورة زيادة عدد الشهود. وأما في سورة عدم الاستدعاء فيجب كفاية في سورة زيادة عدد الشهود، ولكن جمهور المتأخرين قالوا لا، يجب أداء الشهادة كفاية مطلقا بلا فرق بين الدعوة إلى الأداء أو عدم الدعوة إلى الأداء. هذا النقطة الأولى من صاحب الرياض. النقطة الثانية من كلامه أنه استدل للقدماء على التفسير المزبور، استدل لهم على لهذا التفسير أولا بالظهور النصوص المقام التي ذكرناها، يعني هذه النصوص ظاهرة في التفسير بين سورة الاستدعاء فعينيا مطلقا وبين سورة عدم الاستدعاء فكفائية مطلقا. وثانيا بأن المستفاد من مجموع النصوص الواردة في الشهادة العام من المطلقات ونصوص الخصوص ونصوص المقام كتابا وسنة أن راسيما الآيات القرآن القرآنية أن الشهادة إذا دعي الشاهد إلى أدائها تكون في عهدة الشاهد كالأمانة، فكيف تكون الأمانة يعني رد الأمانة في عهدة الأمين فكذلك الشاهد. هذه استظهار تحليلي في هذا. وقال أيضا استدل جماعة من الفقهاء وهذا الوجه، فهذان الوجهان ذكره صاحب الجواهر ذكرهما للقدماء على التفسير المذكور، يعني إذا دعي للشهادة كالأمانة يجب عليه ردها عينا يعني أداء الشهادة بخلاف ما لو لم يدع إلى الأداء. وأما للمتأخرين استدل بإطلاقات نصوص الكتاب والسنة، فإنها دلت على يعني ظاهرة في وجوب أداء الشهادة كفاية مطلقة بلا فرق بين سورة الاستدعاء وبين سورة عدم الاستدعاء، كقوله تعالى مثلا أقيم الشهادة لله، قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أمثال هذه الآيات وكذلك الروايات المطلقة. ولكن بعد التردد، يعني تردد صاحب الرياض بعد ما تردد في هذه المسألة وقال المسألة عند العبد محل ترددين، قوى رأي مشهور القدماء للوجهين المشار إليهما وقال الأقوام وذهب إليه مشهور القدماء. ولكن في الجواهر استظهر من أكثر الأصحاب، من كلمات أكثر الأصحاب، عدم الفرق في كفائية وجوب أداء الشهادة بين سورة الاستدعاء وعدم الاستدعاء. قال ظاهر كلماتهم أنهم قالوا بالكفائية مطلقة بلا فرق بين سورة الاستدعاء وعدم الاستدعاء، خلافا لجماعة ذكر أسامي هذه الجماعة، قال خلافا لجماعة فإنهم فسلوا بذلك، يعني بين الاستدعاء وعدم الاستدعاء. ولكن على عيالن التفصيل بين الاستدعاء وعدم الاستدعاء مما لا مناص له، إن لا يمكن الالتزام بما نسب صاحب الجواهر الأكثر، هذا صريح النصوص. و ثم صاحب الجواهر أشكل على الرياض و محصل إشكاله ثلاث وجوه. الإشكال الأول أن تحرير محل الخلاف على الوجه الذي ذكره في الرياض بين، يعني قال لا إشكال في أصل وجوب أداء الشهادة عند زيادة عدد الشهود كفاية، وإنما الإشكال في اختصاصها بصورة عدم الاستدعاء وعدم اختصاصها بصورة الاستدعاء، قال هذا خلاف صريح النهاية الشيخ في النهاية وغيرها، ليس قالوا وعدم وجوب أداء الشهادة في صورة عدم الاستدعاء مطلقا، يعني إذا لم يدعى الشاهد إلى التحمل، قالوا لا يجب عليه أداء الشهادة مطلقا حتى كفاية، لكن صاحب الرياض جعل هذا أصلا مسلما مفروزا، وأنه في صورة عدم الاستدعاء يجب كفاية، وهذا غير وجيه، يعني قال هذا اتفاق القدماء والمتأخرين. لكن المتأخرين قالوا بوجوب كفاية مطلقا سواء أسعودية أم لا، لكن القدماء قالوا يجب كفاية في صورة عدم الاستدعاء، ففي صورة عدم الاستدعاء ظاهر كلام صاحب الرياض وجوب أداء كفاية متفق بين القدماء والمتأخرين، ولكن صاحب الجواهر قال لا، صرح شيخ النهاية وغيره بأن في صورة عدم الاستدعاء أساسا لا يجب أداء الشهادة حتى كفاية. هذا النقطة الأولى من مخالفة صاحب الجواهر لصاحب الرياض. وثانيا أشكل عليه بأنه ليس الأداء في صورة العلم بالظلم من الواجب الكفائي، يعني صاحب الرياض لم يفرق بين صورة توقف إحقاق حق المظلوم على أداء الشهادة أو لم يتوقف. صاحب الجواهر قال لا، لم يقل أحد بوجوب كفاية إذا توقف إحقاق حق المظلوم بدفع الظلم على أداء الشهادة، بل كل الأصحاب التزموا بعينية وجوب الشهادة حينئذ. وثالثا أن صاحب الرياض حمل الإطلاقات والإجماعات المحكية على الكفاية، ادعى غير واحد من الأصحاب كفاية وجوب أداء الشهادة. صاحب الرياض حمل هذه المطلقات على صورة عدم الاستدعاء، قال صاحب الجواهر لا شاهد لكم على حمل هذه الإطلاقات على خصوص صورة عدم الاستدعاء. هذا الوجوه الثلاثة من الإشكال التي أشكل بها صاحب الجواهر على صاحب الرياض. ولكن مقتضى التحقيق في المسألة ما جمعناه بين نصوص المقام وبيناه في صدر الكلام، هذا إجمال الكلام. تفصيل این که در این مسئله ما از مجموع نصوص مقام این رو استظهار کردیم دیروز که به حسب جمع بین مجموع اون سه طایفه نصوصی که خدمت شما ذکر کردیم استفاده میشد که اداء شهادت در دو صورت واجب هست. صورت اول چه صورتیه؟ اونجایی که دو تا شرط محقق باشد، یعنی دعوت به تحمل بشد و دعوت به ادا کلیه ما حاصل بشد، چون هر دو رو نص دلالت کرده و جمع بین اینا این شده، یعنی اگر یکی منتفی بشد واجب نیست. این یک. صورت دوم اونجاییست که احقاق حق مظلوم و دفع ظلم متوقف باشد بر ادای شهادت. اینجا هم یک صورت مستقلی خودش هستند. مطلقا ادای شهادت چیست؟ واجب هست، ولو اینکه دعوت به شهادت به ادا یا تحمل نشد. از نصوص این استفاده میشه. حتی تصریح داشته ولم یشهد در بعضی از این نصوص. بله. خب اما کفایت چی که عمده مسبب اختلاف بین صاحب جواهر و بین سال ریاض کفایت وجوب ادای شهادت هست. خب ما در کفایت چی میگیم؟ میگیم علل قاعده هست. چطور علل قاعده هست؟ به این کیفیت که اگر استدعا از شخص خاصی بشه مطلقا عیناً برای چی است آقا؟ واجبه. چه اینکه عدد شاهد بیش از دو باشد یا نباشد، حتی اگر بیشترم باشد چون استدعا از او کردن، یا تحمل بکن یا ادا بکن. بله. و اما اگر این استدعا به نحو عام باشد، مثلا جمع زیادی شاهد بودن، یه صحنه بوده واقعی بوده، جمع زیادی شاهد بودند و بعد زود متفرق شدند، حالا اسم کسی فرض کنید که کسی خاصی شناخته شده نیست، عادتا اتفاقا میفته، یه اطلاعیه میزنه، یک اعلام میکنن، واقعا هر کسی این واقعه رو شاهد بود بیاد چی؟ شهادت بده به نحو عام. اینجا قطعا این وجوب وجوبی چی میشه آقا؟ کفایی میشه، چون شخص خاصی رو دعوت نکردن. پس ملاک در کفایی بودن و عینی بودن این ادا شهادت بستگی اون کیفیت چی دارد آقا؟ دعوت دارد که از شخص خاص بشد یا عده‌ای بشد که همه شاهد بودند و عددش هم بیش از حد دوتا هست، عدد کسانی که شاهد بودند. این میشه علال قاعده. هیچ ما مخالفت با کفایت هم نمی کنیم و با ظاهر نصوص هم هیچ مخالفتی چی آقا؟ نداره. و همه این نصوص که ظهور در عینیت دارد در فرضیست که از شخص خاصی خواستن، از شاهد دارد. ولیکن خب اینا چون به نحو قضیه حقیقیه است، این نصوص حقیقیه هست دیگه، این شاهد اسم جنس دیگه، یعنی به جمع هم شامل میشد، به شخص خاص هم چی آقا؟ شامل میشد. بله.
حالا اگه به نحو عام بود ولی از دو نفر خاص ادا رو خواستن چجوری میشه؟
دیگه شما جمع بین زدن کردید دیگه، عام با دو نفر خاص جور در نمیاد که.
دو نفر رو تمام، 100 نفر رو شاهد گرفتن، اونا رو تمام.
بله بله.
آقا شما شاهد باشید، ولی از دو نفر خاص ادا رو میخوان. یعنی آقا شما از...
خب این دیگه به همون دو نفر واجب عینی میشد، چون بالاخره دعوه به این دو نفر شده دیگه. این حرف ما اینجا هم شامل میشد. فرق نداره بین دعوت به تحمل یا دعوت چی آقا؟ به ادا. بالاخره این صدق میکنه که دعوت رو از این دو نفر خواستن. آیات روایت هم دلالت دارد که این دعوه بر اون کسی که مدعوه چی میشد آقا؟ واجب میشد. ظاهرش در عینیته، دعوت به خاص بشد، حالا چه تحمل بشد چه ادا بشد. اما نه، مثلا فرض کنید که دعوت به عموم باشد مثلا، خب طبعا دعوت به عموم در تحمل متصبر نیست. متوجه شدید که چی؟ که بله، دعوت به عموم در تحمل متصبر عادتا چی آقا؟ نیست. بعد از اینکه تحملو، حالا چه ابتداعا تبر همجوری صدفتا یا به دعوه، در فرضی که تحمل بیش از دو نفر بود و تحقق پیدا کرد، اون موقع تصبر میشد دعوت چی آقا؟ عام تصبر میشد. فلذا این دعوت عام همیشه بر چی است آقا؟ برای ادا هست. التفات فرمودی؟ پس بنابراین دار مدار میشد اینجور دیگه. بله.
اون که مدعی دعوت نکنه به نظر میاد یه تفسیر دیگه هم باید بدید، این که این اصلا نمیدونه کسی شاهد بوده یا نه، ولی این شهود خودشون میدونن، دیدن این جریان خبر نداره، برای همین چون فکر میکنه شاهد شاهدی نداره کسی دعوت نمیکنه.
به داخل دعوت میکنه یا نمیکنه؟
نه دعوت نمیکنه، چون اصلا خبر نداره کسی شاهد بوده
برای ادا.
یعنی اگر بدون کسی شاهد دعوت میکنه.
بله. خب این طبق بیان ما از قبل معلوم شد دیگه، یک حرفیست که چندین بار دیروز امروز گفتیم، که یکی از دعوت منتفی بشه گفتیم وجوب ادا چی است آقا؟ منتفیه. بله. چه بدونه چه ندونه فرق نمیکنه که. بله. بله، مگر اینکه اقاق حق باشه، اینه که همون گفتیم دیگه در جنبه نصوص مرد کردیم. بله. خب اما صاحب ریاض پرموشی ایشون، من اجازه بدید ادامه متن رو میخونم، بعد محصل کلام ایشون رو هم عرض میکنم چون بخونیم. بله. در ادامه ما خب دیروز بخشی از متن رو خوندیم که من اونجایی که خوندم رو دیگه توضیح نمیدم، شما دیروز شنیدید دیگه توضیحش رو، فقط عربیشی میکنم سریع رد میشم. اینجور فرمودن که و هذه النصوص، یعنی مطلقات النصوص، و ان دلت به اطلاقها علی عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء للتحمل مطلقا ولو إن حصلت ثبوت الحق بشهادتهما، يعني إقامة حق متوقف بر این دو نفر باشد. ولم يقل به احدان و ان توهم من جمعن، که یعنی اینجور گفتن، ولكن التحقيق خلافه كما يظهر من بعدهم ومن الفاضل والمختلف الا انها، يعني النصوص المطلقه، محموله على صورت عدم الانحصار، عدم انحصار عدد شهود. چرا این عدم انحصار مخصوص عدد شهود نیست؟ اینجا عدم الانحصار مخصوص عدم انحصار و توقف احقاق حق بر او. چرا؟ به قرینه للموثق و غیره، چون للموثق و غیره فقط تفصیل بر اساس توقف احقاق حق مزدوم گذاشته، این معلوم میشد مخصوص این. خب اذا سمع غیره، که چی دارن اون نصوص؟ اذا سمع الرجل الشهادته ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء لم سكت الا اذا علم من الظالم فيشهد. این انحصار معلوم مقصودش اینه. خب بعد درت که بذلك صرح في الفقيه و بالجمله دلالت هذه النصوص بعد ذم بعضها الى بعض، که چی؟ تدلو رو دیگه نباست بیاره، مثل علا بیاره دیگه، این تدلو اضافه اومده تو ریاض، یا دلالتی نباست حذف بکنه یا این تدلو رو. تدلو علا عدم الوجوب اینن و کنهو کفایتن فی ما اذا زاد عدد شهود ان العدد المعتبر شرعن واضحتون. این که فی جمله این نصوص دلالت دارد بر وجوب کفایی ادای شهادت در صورت زیادی عدد شهود از دوتا، این واضحه، مخصوصش واضح فی الجمله هست چون به قرینه ذیلش معلومه. ولا اشکال فیها من هذه الجهه، که فی الجمله اصل کفایت یه دلالت دارد در این صورت زیادی از عدد شهود. بل الاشکال، انما الاشکال کجاست؟ فیها انما هو من حیث دلالت و علی تفصیل بین صورت استدعاء تحمل به تحمل شهاده فیجب الاقامتو اینن مطلقا ولو زاد عدد اون المعتبر، بله ان عدد المعتبر شرعن و عدمهی فیجب کفایتن مع زیاده و اینن مع عدمها. این چیه؟ کلام در اینه که آیا ما این تفصیل قائل بشیم بگیم کفایت وجوب ادا عند زیادت عدد شهود این آیا مختص به صورت استدعاء، معذرت میخوام، به صورت عدم الاستدعاء، یعنی اگر استدعاء کردن وجوب ادای شهادت چی آقا؟ عینیه مطلقا، ولو اینکه عدد شهادت هم از حد معتبر زائد باشد اگر استدعاء کردن. اما اگر استدعاء نکردن اون موقع وجوبش چی میشد آقا؟ کفایی میشد. خب کفایی معلوم دیگه، که کفایی میشد اون موقع عدد شهود زائد باشد. اگر همون دو تا باشد بازم چی میشد آقا؟ عینی میشه. خب آیا اینه؟ این تفصیله. ایشون میگه و هو مخالف لما علیه جمهور اصحاب ند متأخرین. این تفصیل با مذهب جمهور اصحاب متأخرین ما چی است آقا؟ مخالفت دارد. چرا؟ حیث و حکم به وجوب الاقامت کفایتا مطلقا ولو فی صورت الاولا. صورت اولا کجا بود؟ اون صورت استدعا. حواس جمع، معلومه که کسی زود جواب میده، حواس جمع. فی صورت استدعا، اونجایی که استدعا کردن ولی اینکه عدد شهود زائد باشه، اونجا هم گفتن چی آقا؟ اینی کفاییه. متأخرین گفتن مطلقا کفاییه، حتی اونجایی که استدعا کرده باشن. اینجا این حرف متأخرینه. و دعو، ادعا هم کردن، اجماعات هم المتقدمه علا ذالک، که یک اشکال اساسی صاحب جواب بهشون اینه که اصلا قبول نداریم اجماعات اینجور باشد که مطلق باشد. تجا فرمودید این الا ان جمهور قدماء الاصحاب کالشیخ فی النهایه والاسکافی والقاضی والحلبی وابن زهره وحمزه فلان على تفصیل المتقدم الیه الاشاره. تفصیل چی بود؟ اما بین استدعا و عدم استدعا. تا اینجا معلوم شد والمسأله تو عند العبد محل تردد من استفاده المعتبره الصریحه المعتدده بالشهره القديمه، که چی؟ که نصوص مستفیضه همون تفصیل علمای مشهور رو میگه. همین که خونده بودیم دیروز سه طایفه رو این نصوص مجموعه هم، نتیجه چی گرفتیم آقا؟ تفسیر دیگه به نسبت استدعا و عدم استدعا و تعلیم لهم المتقدم الیه الاشاره. این تعلیل هم میدونی چیه؟ تعلیل هم مقصود این است که اونا استدلال کردن، برای یکی از وجوش این استدلال کردن، گفتن که از اطلاقات کتاب و نصوص کتاب مخصوصا مثل مثل و من اظلم من کتم شهادتا عنده من الله و من یکتمها فانه آثم قلبه، مثل این نصوص استدلال کردن که کسی که شهادت رو به هر دلیلی تحمل، معذرت میخوام به هر دلیل نه، شهادت رو تحمل کرده به دعوه عند الاستدعاء، این مثل امانت میشه بر عهده او. چطور کسی امانت به عهدهش از ردش واجبه؟ این هم همینجور، یعنی بردن داخل در ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، اینجور استظهار کردن. البته مثل این میشه. خب این دو تا وجه شد، برای کی؟ برای تفسیر قدما، برای تفسیر قدما دیگه، یکی ظهور نصوص مستفیضه، یکی هم این استظهار از این نصوص کتاب. و من اطلاقات، این وجه برای کی الان؟ متأخرین. آره دیگه، گفت ترددون من اجل اون جهتینی که الان گفتیم از طرفی، و از جانب آخر من اطلاق و من اطلاقات الكتاب و السنه به وجوب الاقامت المعتدده بالاصل و شهرت العظیمت المتأخره و اطلاقات الاجماعات المحکیه علی الوجوب الكفاییه کفایتن. تجو فرمودید این ایتور گفتن کفایی، و بعض الامور اعتباری هم اون استدلال کردن که دیگه من اون رو نیاوردم، که چون اصلا یک چیزای به قول معروف که حدسی و استحسانی هست، قابل استدلال ندارد. خب همجور میاد تا اینجا که میخواد این استدلال رو اینا کردن برای اینا، گفتن این همون امانتی گفتیم، اونا گفتن که این مطلقه، چه صدا بشه چه نباشه امانت دیگه، آیه که اطلاق دارد و من یک تومه، پس این امانت مطلقه واجبه اما کفایی میشه، اونجا امانت برای شخص خاصیه دیگه، اینی میشه. اما چون این اینجا عدد شاهد زیاد هستن در این فرد، اینجا چی میشه آقا؟ کفایی میشه مطلقا، چه استدعا بکنه چه استدعا نکنن. اینا اینجور استدلال کردن در اینجا. بله الا ان الاقرب الاول، اول چی هست آقا؟ همون تفصیل قدما، حرفشون اینه لرجحان مستندی الان مستند ثانی الى آخر، متحسب در کلام صابر ریاض چند نکته میشد. یک، این که اصل این که از نصوص مقام مجموعاً وجوب کفایی ادای شهادت فی الجمله استفاده میشه لا اشکال فی، اینم اشکال در کجاست؟ این است که آیا این وجوب کفایی انحصار دارد فقط در صورت عدم استدعا اونجاست؟ کما علیه، بله بله، القدما که میگن این کفایت به اونجا اختصاص دارد، اما اگر استدعا بشد مطلقا چی هست آقا؟ عینیه. این حرفی کی شد الان؟ قدما، قدما. بله یا نه انحصار به صورت عدم استدعا چی آقا؟ ندارد، مطلقا این وجوب، وجوب چی هست آقا؟ کفاییه، چه استدعا بشد چه استدعا چی آقا؟ نشد. که اینو کی میگه آقا؟ اینه متأخرین میگه. خب پس معلومه که نقطه اتفاق، یعنی لا اشکال ایشون کجا بود؟ اصل استفاده وجوب کفایی فی الجمله، محل اختلاف چی بود؟ تفصیل بین استدعا و عدم چی آقا؟ استدعا. نقطه دومی که ایشون استفاده کرده چی بود؟ که آقا وقت برای قدما اینجور استدلال شده که آقا وقتی که اون صورتی که دعوت کرده اونجاست که به سر امانت میشد، و رد امانت چی است آقا؟ واجبه دو یل تحمل، پس اونجا در واقع عینی میشه. مثل رد امانت چطور وجوب عینیه؟ اینم عینی میشه دو یه. ولی همین رو متأخرین استدلال کردن، گفتن اون آیه رو شما چی میگید؟ و من یک تومها فانه آثم قلبه، یا و من از دوم من کتم شهادتن مطلقا آیه شریفه درش ظاهر است که این مثل یک امانت میموند، فلذا اونو استدلال کردن برای چی آقا؟ کفایت مطلقا. توجه فرمودید؟ خب خودش بعد نکته سوم چی است آقا؟ نکته سوم است که ایشون تردد کرده، گفته تردد هست به خاطر این دو وجه، یعنی از جانبی وجهی برای قدما هست که ظاهر نصوص مقام تفسیر هست، توجه فرمودید، و از طرفی هم وجهی برای متأخرینه چون اطلاقات نصوص رو گرفته یک به نفعشونه، مطلقات ذات بر وجوب کفایی داره چون کل مطلقات وجوب ادای شهادت عند زیادت عدد شهود عن العدد المعتبر ظهور در چی دارد؟ بفرمایید کفاییت. و همچنین اجماعات رو هم صاحب جواب گفت به کمک این اطلاقات میاد، اونا هم اطلاق دارد. پس این دوتا وجه با هم دیگه تکافل میکند، ولیکن خودش گفته اقرب چی است آقا؟ اقرب حرف قدماست. چرا؟ چون اون نصوص ما خاصه هستن، اونا مطلقاتن، محکم در مقام نصوصی چی میشد آقا؟ خاصه میشد و ما هم میگیم الحق و معه، لیکن نه به اون کیفیتی که ایشون گفتن. بعد منتها به همون کیفیتی که ما جمع کردیم، حالا در خاتمه میگیم فرقش رو. صاحب جواهر چی گفته؟ صاحب جواهر گفته که اکثر اصحاب فرقی بین صورت این که این تحمل شهادت به استدعا باشد یا نباشد نذاشتن. پس صاحب جواهر دارد به اکثری رو نسبت میدهد که اکثر گفتن چی؟ گفتن وجوب الادای کفاییون عند زیادت عدد شهود، چه اینکه استدعا بشد چه نشد. چرا؟ چون صدق اسم شهادت کی میکنه که؟ بالاخره حتی صورت عدم استدعا هم اینجا یک امانتی میشه، شهادت باید ادا بکنه. دارد نعم ظاهر الاکثر عدم الفرق فی ذلک بین کون تحمل شهاده بالاستدعا و عدمهی لصدق اسمها علی وجه تندرج فی ما سمعته من الادله الا وجوب الادا و حرمت الکتمان. اشاره به چی دارد؟ آیات دارد. بله خلافا للمحکیه عن جماعتین، که اون جماعت اومدن همون حرف چی رو گفتن آقا؟ قدما رو گفتن. جماعتین که شیخ و ابن الجنید و ابو السلام و القاضی و ابن زهره و حمزه فلم یوجبو الادا مع عدم الاستدلاء للتحمل. اونا گفتن که نه، دستی که استدعا نشد این واجب نمیشه. متش صاحب جوارنجی میگه واجب نمیشه، مخصوص این نیست که عیناً واجب نمیشد، مخصوص این است که اصلا واجب نمیشه. توجه فرمودید؟ اینطوری الا اذا علم فقات الحق، مگر اینکه دفع ظلم اعقاق حق مظلوم برش متوقف باشد. خب
این در توضیح کلام اونا
میفرمون
دیگه،
بله بله بله، ایشون دارد استظهار میکنه، استظهار خودشه، استظهار خودشه. بله اون وقت صاحب جواهر به صاحب ریاض سه تا اشکال اساسی کرده. اشکال اول، و من این سه تا رو اجمال فهرستشو میگم بعد کلام صاحب جواهر رو که میخونیم تطبیق میدیم روشن‌تر میشه. اشکال اول چیه؟ اشکال اول است که آقا تحریر محل خلاف به اون گونه‌ای که صاحب ریاض کرده ما قبول نداریم. صابریات چی تحریر خلاف کرده بود؟ گفتم که اصل این که وجوب ادای شهادت کفایی است فی الجمله جای شک نیست. منداش کلام این است که این وجوب کفایی در صورت همه این کلام وجوب کفایی اسم کفایی که میبریم مقصود اون صورت زیاده هست، زیاده عدد شهوده اونجاست. اصل این که در این صورت وجوب کفایی است جای شک نیست، منتها این که این وجوب کفایی اختصاص دارد به صورت عدم استدعا که در صورت استدعا تحمل عیناً واجب میشد، میشد تفصیل یا نه وجوب کفایی مطلقاست چه استدعا به تحمل بشد چه نشد، که این دومی رو متأخرین میگن، اولی رو چی آقا؟ قدما میگن دیگه. ایشون همین رو اشکال کرده، این درست نیست. بعضی از قدما تشریح کردن مثل شیخ در نهایه و دیگران که اساسا در صورت عدم استدعا اصلا واجب نیست. از این کلام صاحب جواهر معلوم میشد که اون عبارتی که تازه خونده بودیم مقصودش نفی اصل وجوب چی است آقا؟ بقیه. دو، این که آقا در صورت علم به ظلم شما اینجا رو هم این کفایت بردید، همین تفصیلی که تازه صاحب ریاض داده بود
که اصل کفایت لا اشکال کلام در کیفیت حسب استدعا و عدم استدعا دیگه فرق بین توقف احقاق حق مظلوم و دفع ظلم و غیره ای نداشته. صاحب جوان میگونه کی گفت این حرف رو؟ اونجایی که دفع حق ظلم، دفع ظلم و احقاق مظلوم متوقف باشه، چون اونجا مطلقا اینم واجبه، چه دیگرانی باشن چه دیگرانی چی آقا نباشن. این اشکال دوم ایشون. سوم چیه؟ که اصلا کی گفت این اجماعاتی که اصحاب کردن بر کفایت این اختصاص داد به صورت عدم استدعا، که شما حرف اجماع رو شاهد خودت گرفتی برای به نفع قدما؟ نه، این کلمات مجمعی رو مطلقه، چه استدعا بشد چه استدعا چی آقا نشد، اینو گفتن واجبی چی هست آقا؟ کفایی هست اجماعات. خب یک اشکالی که بر حرف صاحب جواهر اینجا وارد میشد که تناقض است بین صدر و زید کلام ایشون، و خاطر اینکه این اجماعات رو میگد که این بر کفایت مطلقا هست، در حالی که در اونجا گفته که بعضیا کشیخ به نهایی اصل وجوب چیکار کردن آقا؟ نفی کردن. اینو داشته باشید. حالا ما عبارتش رو میخونیم.
بله. قول شیخ در نهایی قبل از مقصود بوده، قول
شیخ قول مقصود میگه با نهایی منصوب. آره، میگه. حالا میخواد بگه فعل جمله، میخواد چون نقیض سالبه کلیه موجب جزئی است دیگه. ولی اینکه ادعی بگن و غیر او هم گفته. شیخ در نهایی و غیرش اینو گفته. بله.
اشکال دیگه به تفسیر سالبه یاد وارد میشه. اینکه حتی اگر عینی بدونیم جایی که شهود کثیر هستن، حالا دو نفر اومد شهادت داد، ثابت میشه دیگه،
بقیه
میخوان چیکار
بکنن؟ هیچی، عینیه دیگه.
اونا بیان شهادت بدن؟
نه، عینی، عینی که دادن سالب انتفاع موضوع بشه. من تا مراتب ایشون میخواد بگه که تا زمانی که ادای شهادت نکرده طرف، ثمرش اینجا ظاهر میشه. اگه علم داشته باشه طرف که منبع کفایه هست، علم داشته باشه و میخوادم این شهادت بدم، باز وجوب عینی از اون منتفی نمیشه. ولی اگه کفایی باشه، وجوب اصل وجوب برای او در این صورت چی میشه آقا؟ عرض میکنم دیگه، ثمره بین این که میگید اینجا ظاهر میشه. فقط عینی اگر باشد، اگر عینی باشه در این فرض تکلیف از اون منتفی چی آقا؟ نمیشه. اما اگه کفایی باشد، تکلیف در این فرض از اون چی میشه آقا؟ منتفی. همی که علم داشته باشه که دیگران من بالکفایی هستند و بنای بر شهادتم چی آقا دارن، اینجا دیگه وجوب برش منتفی میشه.
یعنی که قاضی حکم داده و فیصله پیدا کرده، دوباره باید شهادت
بده؟ نه دیگه، طالب انتفاع موضوع اونجا فرق نداره. گفتی گفتم فرق در اونجا ظاهر نمیشه، فرق در اینجا که عرض کردم ظاهر میشه. تعامل بفرمایید معلومه. خب صاحب بعد ما صاحب صاحب جواهر میخونیم ببینید، درست که منه یعلم ما فی الذی، اون عبارتی که قبلا از صاحب جواهر خوندم که خاطرتون هست که گفته اکثر چی گفتن که، خب بعد از اون گفته از اون حرفی که ما گفتیم، اون حاصل اون حرفش چی بوده؟ حاصل حرفش این بود که اکثر قائلن که وجوب کفایی هست، بله مطلقا. جماعتی در مقابل اونها تفصیل دادن بین استدعا و عدم استدعا، درسته؟ بعد میگه که و منه یعلم ما فی الذی اذنب به فی الریاض حیث انه قال، یک صفحه خوردی رو همون حرفای صاحب ریاضه که ما گفتیم تازه خدمت شما خوندیم، همه اینا رو نقل کرده. بعد گفته که ولا یخفا علیک ما فیه من النظر من وجوه حتی تحریره الخلافه، نه تنها بر مبنایشون اشکاله، بر اصل تحریر محل خلاف هم چی است آقا؟ اشکاله. علی الوجه الذی ذکره فانک قد عرفت تصریح النهایه و غیرها، شیخ در نهایه و غیرش این دیگران، بله و غیرها ممکنه دو تا تفسیر بکنیم، یکی خود شیخ در نهایه و غیر نهایه تصریح کرده، یکی این که بگیم که غیرها یعنی دیگران در غیر نهایه گفتن، هر دو جور حرفش قابل تفسیره، فرق ندارد. به عدم الوجوب اصلا، اونو گفتن در صورت عدم استدعا اصلا وجوب نداره ادای شهادت. شما صاحب ریاض گفتید که چی؟ وجوب داره کفایتن، یعنی متفق بین قدما متأخرین شما گرفتید در اینجا، توجه فرمودی؟ بله. بله در صورت عدم استدعا رو میگم ها، که اونجا که زائد باشه. اونا گفتن که ایشون میگه شیخ در نهایه و غیر چی گفته؟ اصلا وجوب نداره. ولی حرف صاحب ریاض چی بوده؟ بعد از استدعا کرده از اونا که اینجور میگن. الا مع العلم بالظلم في صورت عدم الاستدعاء. صورت عدم الاستدلال به کل میخوره الا مع العلم بالظلم، که در ظلم متوقف باشد. اینجا میشد که واجب هست اصل شهادت. کما هو مضمون النصوص همین، و لیس هو من الوجوب الکفایی قطعا. و اصلا اونجایی که واجب میشد، کی گفته که در صورت ظلم، دفع ظلم این از قبیل وجوبی چی باشد؟ آقا کفایی باشه، نه عینیه. و الا کان مقتضا الوجوب الا اذا علم قیام الغیر مقامه. در کجا؟ در اونجایی که دفع ظلم متوقف بر این ادا هست، مقصودشون اینجاست. که باید فقها حتی در اینجا میگفتن که اگر جانچه علم داره دیگران دفع ظلم میکنن، این دفع ظلم الان برای او دیگه واجب چی آقا؟ نیست. ادا دیگه برای او واجب چی آقا؟ نیست. در حالی که این خلاف آنچه را که اصحاب از اصحاب گفتن. بله. فیسقطو کما هو ذا وجوب الکفایی، که اگر حتی اونجایی که ادای شهادت مما یتوقف علیه دفع ظلم باشد، در این فرضا اذا علم به وجود من به الکفایه، باید از او این وجوب عینی چی بشه؟ ساقط بشه. در حالی که اصحاب چنین چیزی رو نگفت، گفت مطلقا اونجایی که ادای شهادت هست واجبه. بله. و الا اگر اینجور بود، میگفت مقتضای ماهیت ضابط وجوب کفایی بیاده بشد حتی در اینجا، اینجا نگفتن کفاییه. و اقرب منه با غین من ذالک حمله ما ترکناه من کلامهی کلام الاجماعات المحکیه. بعضی از قسمت های ریاض نقل نکرده، گفته در اونجایی که نقل نکردیم، ایشون اجماعات محکی رو که اطلاقات جمع محکی رو هم کرده به همون چرا که خودش گفته، یعنی وجوب کفایی به صورت عدم الاستدعا. علل کفائیه علا صورت عدم الاستدعاء لتحمل التي هي ان لم تكن مرجوحة الاندراج في اطلاق کلامهم فهي مساوية لصورت الاخرى. اگر نگیم که این اختصاص به صورت عدم استدعاء مرجوعه، لااقل این است که فرق بین این و صورت استدعاء چی آقا؟ نیست. خب نتیجه عرب صاحب جواب چی شده؟ این است که اجماعات محکیه این است که آقا ادای شهادت مطلقا وجوب کفایی دارد، چه استدعا بشد چه استدعا چی آقا نشد. بعدن گفته که و من هنا ظهر یظهر جواب آخر عن الاجماعات المحکیه علا کون الاستدعا من العوارض. واقعا من قرار کلام که حرف دیگری که این استدعا از عوارض است، اشکال دیگری که ظاهره. بعد میگن فتحقیق فی المسئله، این حرف خود صاحب جواهره. ما عرفته که چی اون؟ و هو الوجوب کفایتن فی صورت الاستدعاء للتحمل و عدم الوجوب اصلا فی صورت عدم الاستدعاء. نه اینکه صورت عدم استدعاء کفایی باشد و صورت استدعاء چی باشد آقا؟ عینی باشد. همون تفسیری که ایشون بقید اوان استدعاء صاحب جواهر خلافش دارد میگه. الا اذا علم الظالم علم الظلم، پس فقط اونجایی که دانسته بشه که دفع ظلم متوقف به اینه. و الا چی میشه؟ حرف ایشون چی شده پس اینجا؟ وجوب کفایی است. مگر اینکه دفع ظلم متوقف باشد، چه استدعا بشه چه نشد فرق نداره. معذرت میخوام، در صورت استدعا وجوب کفاییه، در صورت عدم استدعا اصلا وجوب چی آقا نداره. بعد کما اوضحناه سابقا و نقول هنا زیادتن علی زاده، ما یه چیز تازه هم اینجا میخوام بگیم. صاحب جواهر میگه چیه؟ یمکن ان یکون محل کلام این فی المقام خصوص شهاده فی صورت المخاصمه التي تقدم. همه این حرفایی که میگیم در صورت مخاصمه است، اما ادای شهادت برای کی عادل است و کی مجتهد و فلان و که در مقام مخاصمه نیست، اصلا کلا این حرفای ما و نصوص مقام و اجماعات از اونجا چی است آقا؟ منصرفه. این حاصل کلام ایشونه. با این سه تا اشکالی که من الان گفتم ببینید که آیا از این حرفا چجوری فهمیده میشه. اشکال اول چی بود برای ایشون؟ برای اینکه اساسا تحریر اختلافی که شما کردید این محل چی است آقا؟ مناقشه است که عرض کردیم. چرا مناقشه کرده؟ گون تفسیر قدما و نمیدونم متأخرین و اینا رو ایشون مناقشه کرد و همین بیانی که عرض کردیم. اشکال دوم چی بود؟ که در صورتی که علم به ظلم داشته باشد، اصلا این ادا واجب کفایی تصویر نداده، همیشه واجب چی است آقا؟ عینیه. بله، ضابط کفایی نمیاد اونجا اصلا ایشون میگه. و سوال اصلا که اجماعات محکیه علی الکفایی هم به اصطلاح به نحوه خصوص صورت عدم الاستدعا رو ما قبول چی آقا نداریم. حالا مقتضای تحقیق در مقام چیست؟ کلن اینن فعینن اون چرا که ما از نصوص استظهار کردیم که آقا اداء شهادت در دو فرد در دو صورت واجبه، یعنی فی کل واحد من صورتین مستقلن چی است آقا؟ واجبه. یکی این که دفع ظلم متوقف به این باشد مطلقا واجبه، چه استدام بشه چه استدام نشه. یکی هم چی آقا؟ صورتی که دفع ظلم هم نیست، منتهای مراتب دو تا شرط حاصل، یکی استدلال تحمل، دیگری استدلال الاداء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.